بحث زیارت و توسل به ائمه معصومین علیهم صلوات الله رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث رو آغاز کردیم و نکاتی در مورد زیارت، اهمیت اون و در واقع برکات و ثمراتی که زیارت برای شخص زائر داره صحبت کردیم. اینکه آدابی داره، اینکه نماز زیارت در پایان خونده میشه به چه دلیل هست، در مورد همین موارد صحبت کردیم. اما در ادامه بحث توسل و زیارت ائمه معصومین امروز میخوایم به شبهات و پاسخگویی اونها بپرسیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی امروز در برنامه تا آسمان حضور دارن، خدمتشون مجددا سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد.
علیکم السلام، بنده عرض ادب خدمت شما و بینندگان دارم، ان شاء الله در خدمت هستم که بحث رو ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از حضورتون. حاجی، در مورد زیارت اینها صحبت کردیم، معنای زیارت رو گفتیم و می‌خوام این سوال رو مطرح کنم. خب در مورد این زیارت شخصی که حضور فیزیکی داره و ما به دیدنش میریم و همون بحث تعریف زیارت که دیدار هست، خب این کاملا منطقیه. اما اینکه آیا به زیارت و به دیدار کسی بریم که به ظاهر و به صورت فیزیکی مشاهده نمیشه، آیا این اصلا درسته؟ اصلا به زیارت رفتن شخصی که از دنیا رفته درسته؟
از نظر تاریخی مسلم است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به قبرستان تشریف می بردن و بر سر قبور حاضر می شدن، ولی در این که انسان وقتی به قبرستان میره به زیارت قبر میره یا به زیارت صاحب قبر، دو تا برداشت در میان مسلمانان به وجود آمده.
درسته.
عمده مسلمانان که شیعیان باشن و شاید حدود 90-95% اهل سنت باشن، اینها معتقدن انسان وقتی که میمیره برزخی هست و در برزخ هنوز زنده است. یعنی حقیقت انسان رو فقط بدن نمیدونن، میگن غیر از این بدن روحی هم در کار هست که وقتی بدن از کار میفته اون روح زنده است، برای خودش ثواب و عقابی داره، در برزخ حالاتی داره. و همین جهت میگن مرده ای که بدنش در قبر دفن شده حقیقتش هنوز باقی است و میشه با اون ارتباط برقرار کرد.
درسته.
یه گروه خیلی محدودی از اهل سنت که حالا نمادشون امروزه وهابیان هستن، اینها معتقد هستن که انسان وقتی میمیره کلا نابود میشه و هیچ اثری از او باقی نمیمونه. و همین جهت اینا معتقدن اگه انسان به قبرستان میره باید بره زیارت قبرها، نه زیارت انسانهایی که در قبر خفتند، چون کسی نیست که انسان زیارتش بره.
همین صورت ظاهری،
همین میگن انسان بره اونجا قبر رو تماشا کنه به یاد مرگ بیفته، بفهمه که خب بالاخره مرگی هست و این دنیا تمام شدن نیست و به دنیا نباید خیلی. و همین جهت شما دیدید وهابی ها با رفتن به قبرستان مخالف نیستن، خودشون هم قبرستان میرن، بین قبرهای چرخی میزنن، دوری میزنن که اجمالاً یاد مرگ حالا بیفتن از نگاه خودشون. اما که انسان بخواد با اون شخصی که در قبر خفته ارتباط برقرار کنه، این کار رو کار غیر عاقلانه میدونن. با اینکه خب قرآن کریم نه فقط نسبت به مؤمنین، حتی نسبت به فرعون و فرعونیان و کفار به صراحت میفرماید اینها بعد از مرگ زنده اند و تا هنگامی که موعد قیامت فرا برسه در برزخ هستن. حیات برزخی از مسائلی است که قرآن نسبت به شهدا بیان کرده، از اون طرف که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، از این طرف هم نسبت به آل فرعون بیان فرموده در آیات متعددی نشون داده که انسان با مردن تمام نمیشه. و همین جهت غالب جهان اسلام، حالا چه شیعیان و چه برادران اهل سنت، اینها معتقد هستند که بعد از مرگ اون شخص هنوز واقعیتی دارد، واقعیتش زنده است و میشه با او ارتباط برقرار کرد.
درسته.
البته حالا مردگان انواعی دارن، حالات مختلفی دارن، بعضی هستن که خیلی بعد از مرگ مشغول به خودشونن، انسان وقتی هم به دیدار و زیارت اینا بره خیلی متوجه نمیشن، ولی که اونایی که از اولیا باشن یا از مؤمنین عادی باشن بعد از مرگ با زنده ها ارتباط برقرار میکنن. لااقل اون هفته عرض شد وقتی بر سر قبر و مزارشون بریم احساس میکنن حضور شخص زائر رو و لذت میبرن. و به همین جهت مستحب است که انسان وقتی میره برای اونها فاتحه بخونه، هدیه بفرسته و دعا کنه که خدایا اللهم جافل ارض عن جنبه، خدایا به او سعه بده در عالم برزخ، نور بر قبرش بباره، به تعبیری که بین ما هم هستش.
بله.
این یه جهته که به هر حال وهابی ها با مسئله رفتن به قبرستان و زیارت قبور به قصد اینکه با اون شخص مرده ارتباط برقرار کنیم مخالفت میکردن دیگه.
درست.
از عرض کنم اهل سنت اینطور نیستن، یعنی خودشون بزرگان از خوبانشون و اولیا، کسایی که از اولیای خدا میدونن رو براشون مزار ساختن گنبد و بارگاه دارن، محدثینشون مثلا بخاری که مثلا صاحب صحیح بخاری ازش برای خودش گنبدی داره، بارگاهی داره، به زیارت قبور اینها میرن، از اینها حاجت میخوان خیلی جا در شهرهای مختلف. بله. اما سلفیه و وهابیه دیگه همجور که همه مطلع هستن وقتی به هر شهری میرسیدن قبور شیعه رو که نابود میکردن، قبور اهل سنت رو هم مزارها رو نابود میکردن، از بین میبردن، به خاطر اینکه میگفتن این کار غیر خردمندانه است، کسی اصلا در کار نیست که شما بخواییم باش ارتباط برقرار کنیم.
درسته. حالا اینکه ما به زیارت میریم و حاجت خودمون رو از امام میخواییم، آیا این کار صحیحه؟ آخه ما در نماز میخونیم که هر روز ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میطلبیم. این چطور جمع میشه با حاجت خواستن از ائمه؟
این دقیقاً که میفرمایید نکته دومی است که وهابی ها روش انگشت گذاشتن در باب زیارت قبور. یعنی اونا دو تا حرف دارن، یکی میگن اصلا بریم اونجا با مرده حرف بزنی کار غیر عاقلانه است، دوم میگه حالا آدم حرف بزنه و ازش حاجت تقاضا کنه، بگه مثلا من این مشکلی دارم، بیا مشکل منو حل کن. مشکل اول رو میگن کار غیر خردمندانه است، کار لغوه که با کسی که نیست حرف بزنه. دومی رو میگن شرکه، و به اعتبار اینکه اینو شرک میدونن، کسانی که به زیارت قبور میرن رو مشرک و کافر میدونن.
بله.
و مزارات انبیا و اولیا رو محل شرک و بدعت تلقی میکنن. به همین جهت هم بزرگانشون فتوا دادن که باید این قبرها تخریب بشه. حالا الان هم مقارن است با ایام تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام که هشتم شوال سال 1345 هجری حدود 100 سال پیش به فتوای یکی از بزرگان وهابیان قبوری که در مدینه بود تخریب شد، از جمله قبر ائمه علیهم السلام، قبر حضرت فاطمه بنت اسد، قبر اسماعیل ابن جعفر ابن محمد بن صادق علیهم السلام و جمع دیگه از بزرگان که اینا برای خودشون مزاری داشتن. همه اینها رو در یک کنار خراب کردن، گفتن شما میرین اینجا عرض سلام و ادب میکنید و حاجت تقاضا میکنید و اینا کلا کار خلاف شرع است و بدعت. استدلالشون هم دقیقا همین بود که شما فرمودید که میگن این کار شرکه. خدا در قرآن فرموده فقط از من حاجت تقاضا کنید، فقط به من رو بکنید، با من در ارتباط باشید. بعدم فرموده که اصلا کسی غیر از خدا کاری از دستش بر نمیاد. خب وقتی کسی غیر از خدا کاری از دستش بر نمیاد، ما به چه حجتی، به چه عنوانی از غیر خدا تقاضا بکنیم؟ ما در برابر این شبهه وهابی‌ها دو تا پاسخ اساسی داریم. پاسخ اول این هستش که چطور شما در کل زندگی دنیاتون از این اون تقاضا میکنید؟ به مسئله زیارت قبور و رفتن در خانه اهل بیت علیهم السلام که میرسید، یهو غیرت توحیدی به جوش میاد. آقا ماشینش خراب میشه، میره تعمیرگاه. بچه‌اش مریض میشه، میره نزد پزشک. مسئله رو بلد نیست، میره پیش معلم. خب حاجت تقاضا میکنه دیگه. وقتی ماشین خراب میشه، هیچ جا نه، این گوشه خیابون وایسید، شروع کنید دعا کردن، میگه خدای ماشین خراب شده درستش کن، خدای درست.
بالاخره یه وسیله‌ای باید باشه برای
این. همه جا استفاده میکنن از واسطه ها، از وسیله ها. پس اگر قراره که انسان به توحید به این معنی که شما ها میگین معتقد باشه، همه جا باید معتقد باشه.
درست.
اگر قرار نیست معتقد باشه، باید مسئله رو حلش کنه. به هر حال مسلما پیامبر اکرم، اصحاب پیامبر اکرم و از نگاه ما که خب به حقانیت و عصمت اهل بیت علیهم السلام معتقد هستیم، اینها در زندگی عادی از اسباب علل استفاده میکردن و هیچ وقت هم شبهه شرک مطرح نشد. این جواب نقضی است به اصطلاح، که شما اگر این شرک هست همه تون مشرکین، چون همه تون در زندگی دنیا دائم به در خونه این اون حرکت میکنه. اما حل مسئله چیه؟ حل مسئله این است که مشکل اساسی تو تفکر شرک‌آمیز خود وهابی هاست. وهابی ها یک مبنای شرک‌آمیز دارن که فکر میکنن انگار یه خدایی است جدا. چرا؟ چون میدونید از من بهتر از من مطلعید، وهابی ها معتقد هستن که خداوند جسم است. اصلا اساس این نهضت وهابیگری که از ابن تیمیه شروع شد، یکی از پایه‌هاش اعتقاد به جسمانیت خدا بود. میگن خداوند یک جسمی است، سر داره، دست داره، پا داره، و میگن خودش تو قرآن فرموده که تخت داره، صندلی داره، دست و صورت داره. کجاست؟ تو آسمون هست، اون بالا بالا هاست، که احگاهی سر میزنه به زمین، میاد پایین، میره. مثلا فرض کنید کاملا به جسمانیت خدا معتقدن. چون به جسمانیت خدا معتقد هستن، البته میگن که نمیدونیم چه شکلیه، میگن میدونیم انگشت داره دست داشت، اما چه شکلیه خبر نداره. اینا رو برادران اهل سنت ما نمیگن، یعنی بزرگان اهل سنت ابن تیمیه رو تکفیر کردن، حکم به زندان رفتنش کردن، محمد بن عبدالوهاب مخالفت کردن. یه طایفه خیلی کمی هستن وهابیا تو رسانه، چون استعمار پشتیبانشون از سر و صدا زیادن، ولی در خارج تعدادشون خیلی محدود بزرگان اهل سنت کتابا نوشتن در اینکه خداوند جسم نیست، خداوند، ولی اینا چون خدا رو جسم میدونن میگن ما خدا داریم جدا، کنارش پیغمبری داریم، یه امیرالمومنینی، یه مثلا اهل بیتی، اینا رو همه رو جدا جدا میبینن و معتقدن که اینا خب شریک هم دیگه که هستن، جدا نه از هم دیگه. شما تو زندگی مواظبه که بری مواظب بشی سراغ خدا، بری سراغ شریکای خدای موقعی
نری.
یعنی اصل شرک رو پذیرفتن که خداوند در عالم شرکایی دارد، فقط میگن تو مواظب باشی موقعی سراغ شریک خدا
نری.
ما تو دستگاه توحیدی شیعه میگیم اصلا خدا شریک در عالم ندارد. درسته، خداوند یه خدای مجرد نامتناهی است که با همه چیز همراه، از رأی گردن به همه نزدیکتر. ما چون معتقدیم خدا اصلا شریک نداره، میگیم اصلا نمیشه در خونه غیر خدا رفت. شما وقتی هم که به طبیب مراجعه میکنید، اگر طبیب نسخه میپیچه شفایی به شما داده میشه، این شفا رو خدا داده. اگه میریم سر کلاس درس میشینیم یه چیزی از معلم یاد میگیریم، این علم را خدا عطا کرده. ماشینمون هم که خراب شه تعمیر کنیم میریم، نظام ما تو نظام توحیدی خودمون هر اتفاقی هر جای عالم میفته اول میگیم الحمدلله، هم مال خداست، چون همه خوبیا رو از خدا میدونیم و اصلا معتقدیم تو عالم شریکی نیست. میگیم خب شما اگه طبیب هم مراجعه کنید، به معلم هم مراجعه کنید، تعمیرگاه هم مراجعه کنید، به غیر خدا مراجعه نکردید، فقط از باب وظیفه رفتید سراغ اسباب ظاهری، میدونی خیر و رحمت همش از جانب خداست. خب همینجوری که سراغ اینا میریم، در عالم خلقت خداوند علم و حیات و قدرت خودش رو در اختیار اولیاش هم قرار داده. خدمت امام رضا علیه السلام مشرف میشه، از حضرت تقاضای کمک میکنه، ولی میدونی امام رضا کاری کردن، این کار الواقع از خداوند است به دست امام رضا علیه السلام.
خیلی متشکرم. خیلی از اطباء و پزشکان هم همین رو میگن، دوا از ماست اما شفا از خداست. بریم یه بخش رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت رو پی بگیریم. اللهم صل على محمد وآل محمد. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و برنامه تا آسمان رو در حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی با بحث توسل و زیارت ائمه معصومین علیهم صلوات الله ادامه میدیم. دو راه ارتباطی برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که میتونید با ما در ارتباط باشید. سوالات، پرسش‌ها و مطالبی که دارید برای ما ارسال کنید درباره همین موضوع و مبحث، در خدمت شما طرح می‌کنم و ان شاءالله پاسخش رو دریافت خواهید کرد. حالا برای اینکه باز هم در واقع به جوابمون بیشتر برسیم، من می‌خوام این سوالو مجدداً تکرار کنم. ما که به زیارت ائمه معصومین، خصوصا ما مشهدی‌ها، خیلی‌ها گفتم زائرن، به حرم مشرف میشن، از حضرت رضا حاجت بخوان.
ببینید بس ما تا حالا اجمالا به این نتیجه رسیدیم که ما اگر خدمت امام رضا علیه السلام حاجتی خواستیم شرک نیست.
درسته،
مگر اینکه نعوذ بالله کسی مثل خود وهابیا فکر کنه امام رضا شریک خداست.
درسته،
ولی اگه بدونیم که حضرت شریک خدا نیستن، بنده خدا هستن، عبد خدا هستن و هر چی میدن از جانب خدا دارن میدن و وساطت میکنن، دیگه شرک اتفاق نمیفته. و به خاطر همین ما وقتی میگیم ایاک نستعین، منظورم از ایاک نستعین در نماز این نیستش که خدایا من دیگه از هیچ کسی از مخلوقات تو کمک نمیخوام، کما که پیغمبرم اینطوری زندگی نفرمودن.
درسته،
ایاک نستعین یعنی خدایا من اگر در خونه کسی هم رفتم، میدانم که او مستقل از تو
نیست.
یعنی میخوام برم پیش پزشک، اول میگم خدایا شفا از توست، آخرم شفا از توست، این مسئله هم قرار دادی از باب وظیفه بهش مراجعه میکنم. پس خلاصه حاجت خواستن از ائمه مسلم شرک نیست. حالا یه سوال دیگه این مطرح است که گاهی مواقع میگن ما بالاخره از ائمه که شما فرمودید حاجت بخوایم یا نخوایم، چون معمولا تو زیارت نامه هایی که دیده باشید اهل بیت علیهم السلام اینجوری ما یاد دادن که ما وقتی زیارت نامه رو میخونیم آخرش به امام علیه السلام میگیم که یا ولی الله من حاجت هایی دارم شما شفاعت بفرمایید. کمتر این تعبیر رو داریم که به خودشون عرض کنیم بگیم که شما حاجت منو بدین.
درسته
معمولا میگیم شما شفاعت بفرمایید خدا حاجت رو بدن. این مسئله صحیحه. ائمه السلام معمولا از این تعبیر استفاده فرمودن برای اینکه اون روح توحید در ما باقی بمونه. ما این موقع خدا نگر نسبت به امام نگاه استقلالی پیدا نکنیم. ولی خب ادعیه هم هست، زیارت نامه هم هست که مستقیم از امام حاجت خواستیم. یکی از همینا دعای معروف فرج است که در ضمنش الهی عظم البلا و بر حل خفا درنش عرض میکنیم یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد اکفیانی فانکما کافیای منصرانی فانکما ناصرای. یا مثلا در محضر امامزمان علیه السلام در بعد از زیارت میگیم یا مولای اغثنی شما مرا یاری کنید. از خودشون میخوام یا المستغاث بکر یا ابن الحسن المستغاث بکر یا فاطمه الزهرا. نمادهای مختلفی که در باب استغاثه وارد شده نشون میده که ما اجازه داریم از امام علیه السلام هم کمک بخوایم. فقط باید اون نکته توحیدی تو قلبمون باشه که اگر به امام علیه السلام مراجعه میکنیم در حقیقت داریم از خوان رحمت خدا استفاده میکنیم. امام هم مستقل از خداوند نیست. این نکته اصلیش اینه. پس میشه انسان خدمت امام رضا بره شروع کنه با امام رضا در دل کردن حاجتش خدمت حضرت بگه آقا شما این منت بدین حاجت رو ما بدین. تو قلبش هم داشته باشه که امام رضا هر چه دارن از خدا. امام رضا آینه ای هستن که نور خدا رو میگیرن و به دیگران منتقل میکنن.
در واقع درخواستی که از امام معصوم داریم با درخواستی که از خداوند داریم در یک راست
هست. در یک راست
فرقی با هم تفاوتی با هم نداره.
یعنی اگر کسی با دقیق بحث بکنه دقیقا برخلاف اینکه وهابی‌ها فکر میکنن دیگران مشرکن، اونا مشرک هستن. اونا اول فکر کردن خدا شریک داره بعد میگن سراغ شریکش نرو. اصلا در عالم خدا شریکه، همه عالم توحید درش خود فرماست. اصلا نمیشه از غیر خدا چیزی خواست. مثلا یعنی یه موقع نه آدم میتونه نگاه غلط داشته باشه موجودات غیر خدا ببینه، خدا میگه ای مردم حواستون جمع باشه سراغ این اون که میرین بدون این کار دست منه. درسته و من هستم، اینا واسطه هستن، اینا وسیله هستن، مستقل نیستن.
یکی از شبهات و اشکالاتی که دیگری که خیلی هم وهابی ها به ما دارن عتب بوسی، در بوسی و ذریح ائمه معصومین یا امامزادگان هست که خب اشکال میگیرن که این در واقع شرک به خداست و عبادت غیر خداست. در این باره چه جواب ما داریم براش؟
ببین باز تو همین مسئله دو تا پاسخ هست. یه پاسخ این هست، اینا میگن یکی از بدعت های شما شیعیان یا گروهی از اهل سنت این هستش که شما مثلا به اشیاء مختلف تبرک میکنید. کنه مثلا عنوان بحث کلامیش میگن بحث زیارت، توسل، تبرک. اینکه انسان به وسائلی و اشیایی تبرک بجوید. میگن این کار بی خودی، اینا جمادن، بیروحن، کاری از دستشون بر نمیاد. یه جواب مهمش این هستش که خب مسلما در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب پیامبر که خب در نزد اهل سنت هم خیلی محترم هستن تبرک میکردن و پیامبر اینا نهی نکرد. ما در تاریخ داریم پیامبر اکرم وقتی وضو میگرفتن اصحاب معمولا نمیشن آب وضو حضرت بزنیم بچکه. حضرت وقتی محاسن مبارکشون یا موی سرشون رو کوتاه میکردن این دانه های موی حضرت رو جمع میکردن و تا چندین قرن در جای مختلف جهان اسلام ما گزارش داریم که این قسمت های از موی مثلا پیامبر اکرم به ارث رسیده بود. قبرهای مختلفی هست از کفرادی که مثلا معروف است که این آقا دفن که شده وصیت کرده یک مثلا تاری از موی پیامبر که بهش ارث رسیده همراهش دفن شد. در شیراز مقبری است، مقبره سید موچشم که میگن از سادات بودن. یک دونه مو از پیامبر اکرم از اجدادشون به ارث رسیده بود. پدرشون که از دنیا رفتش اموال زیادی داشت، با برادرش اختلاف کردن که این یک تار مو رو چیکار کنن، نصف بکنن یا نه. ایشون به احترام موی پیغمبر گفت من تمام ارثو میدم به تو، این یه دونه مو رو بده من. و اون یه دونه تار مو پیغمبر رو نگه داشت، وصیت کرد موقع رحلت کردنش بذارن روی چشمش موقع ده. و هنوزم در موزه ها جای مختلف هست مثلا تارهای مویی که منظور اینه. اینقدر این سنت تبرک در جهان اسلام فراوان بوده و علنی بوده، پیامبر هم نهی نفرمودن. پیشینی
هم خود مکه و مدینه موزه هایی هست که از لباس پیامبر یا حتی ظروفی که در زمان بوده اینها رو نگهداری
این معنی ارزش داشته براشون. بحث تمدن و فرهنگ و تاریخ هم نبود، اول تبرک بوده.
بله
این یه جهتش. یه جهت دیگه این هست که مشکل اساسی وهابیان هستش که عالم رو همه رو جماد می‌بینن. ما اینکه قرآن می‌فرماد ان من شیئن الا یسبحه به حمده ولاگه لا تفقهون تسبیح. هم موجودات همه زندن، همه تسبیح میگن، شما نمیشنوید صداشون رو. به قول جمال مولوی ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگه انسان چشم باز بکنه میبینه که نه، اینا همشون ادراک دارن، شعور دارن. اگه ادراک و شعور دارن پس اثر دارن. درسته. واقعا تربت از سید شهدا علیه السلام اثر داره. مرحوم علامه سهرانی رضوان الله در کتاب امام شناسیشون به مناسبت این حکایت رو نقل میکنن. میفرمان یه موقعی کنار خانه کعبه نشسته بودم با چند از علمای اهل سنت، به یکیشون گلایه کردم، گفتم این مردم از راه دور میان برای زیارت اینجا، میخوان در و دیوار دری پیامبر و مسیح پیغمبر رو ببوسن، این وهابی ها نمیگذارن و میان با این شلاق های کوچیکی دارن میذارن پشت ظاهرها، میگن برو شرک از کفر است برو. اون عالم سنی خیلی دلش پر بود، چون گفتن مقدار انتقادهای تند از این وهابی‌ها که به خدا ما از اینا بیزاریم، ما از اینا ناراضی هستیم. بعد اون عالم سنی که اهل شام بوده خودش نگاهو تعریف کرده، گفت امروز صبح داشتم رد می‌شدم از کنار کعبه، چند نفر از ایرانی‌ها ایستاده بودن دعا می‌خوندن، می‌گفتن الهی به فاطمه و امیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. میگه امام جماعت مسجد الحرام اومد رد شد، گفت نگین به فاطمه و امیها، این شرک است، این کفر است، از فاطمه کمک نخواهید، از خدا کمک بخواهید. عالم سنی میگه من هیچ وقت این به این مسئله فکر نکرده بودم، ولی همون لحظه این مسئله به ذهنم افتاد. بهش گفتم این مرد خوندی قرآن رو که میفرماید که وقتی پیراهن یوسف رو آوردن انداختن بر صورت حضرت یعقوب، حضرت یعقوب شفا پیدا کرد؟
بله.
گفت بله. گفتم این پیراهن جنسش از چی بود؟ گفت خب حالا یا پنبه بود یا کتان. گفتم که خب پنبه و کتان چشم یعقوب رو شفا میده، این پیراهن که میگه جواد هست. بعد اون وقت توقع داره که دختر پیغمبر که سیده نساء عالمین است کاری از دستش بر نیاد. میگه این استدلال اون به دلم افتاد، قبلا هیچ وقت به فکرم خطور نکرد. من اینو که گفتم این حالا اون با یک تعبیر حانت آمیز اون عالم سنی نقل میکنه، میگه خلاصه اون مثل یک حالا تعبیر مناسب نیست، واسه ساکت شد و دیگه حرفی از دهانش در نیامد. واقعیت این است که اشیاء در عالم اثر دارن و خداوندم که این حکایت از یعقوب رو نقل فرموده میخواد بگه واقعا میشود گاهی این چیزی که به ظاهر جماد است یک اثری در عالم
بزن
فرمار داشت. علاوه بر این که اصلا مسئله محبت در قدمت این حرفا نیست، یعنی اگر که انسان جدا از این که حالا این سنگ اثر داره، این در دیوار حرم مسلما نورانیت خاصی داره، از اینا که بگذاریم، انسان وقتی کسی رو دوست داره خب لباس اونم دوست داره، خانه‌اش هم دوست داره. اون شعر معروف مجنون هست که در فراق لیلا میگه که امر علی الدیار دیار لیلا اقبل و ذل جداره و ذل جداره، میگه من به وادی لیلا که میرسم در دیوارش همه رو میبوسم، و ما حب و دیار شغف نه قلبی، میگه این خانه ها رو من دوست ندارم، ولیکن حب من سکنت دیارم، من محب اون کسی هستم که اینجا زندگی میکنم. اگر فرضم کنیم ما جماعت است، کسی باب محبت رو نبسته، انسان میتونه از عشق امام علیه السلام در دیوار حرم ببوسه، سنگش ببوسه، همه جای حرم بوسیدنی است، به مقداری که آدم بتونه، خیلی امام رضا که دست ما بشونه که دست و پای حضرت ببوسیم، بزری رو میبوسیم، سنگ رو میبوسیم. فقط انسان باید مراعات بکنه که افراط و تفرید نشه. من یک کلمه رو عرض کنم، چون در روایات و سنت پیغمبر خیلی ما رو نهی کردن از این که نسبت به غیر خدا سجده کنیم.
بله.
نباید به افراط بیفته که انسان مثلا در مقابل امام برای امام سجده کنه.
بعضی ها این تصور رو میکنن که در واقع آستان بوسی و عتب بوسی است، نه سجده بر امام.
بله. یعنی این مهمه که آدم وقتی میبوسه به قصد آستان بوسی ببوسه، نه به قصد سجده بر امام. حتی بعد از فقها فرمودن اگه خواستی سجده کنی سجده کن برای خدا به نیت شکر. دوست. چون سجده شکر رو به قبله لازم نداره. اما اگه بخوایم برای امام سجده کنیم، بله این غلط. رضا زیارت هم که تمام میشه نماز زیارت میخونیم، تو دعای بعد از نماز زیارت داره که لا یملک رکوع و سجود و صلات الا لک، خدای من معترفم سجده فقط برای تو.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. بریم باز هم یه بخش رو ببینیم و برگردیم در خدمت آقا بحث رو ادامه بدیم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
امروز روز شنبه است و دوم تیر ماه، ساعت اذان ظهر به افق مشهد مقدس 12:34 است و ما در بخشی که به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس بریم بحث رو ادامه میدیم که خواهش میکنم همراه ما باشید. حاجا در مورد این که سوالی که میخوام مطرح کنم اینه، چرا ما خدا رو رها میکنیم؟ در واقع این کار رو نمیکنیم، اما سوالی که مطرح شده اینه، چرا ما خدا رو رها میکنیم و به نزد امام رضا، حرم مطهر امام رضا یا امام حسین در کربلا میریم و حاجتمون رو اونجا میخوایم؟
من پس من اجازه میدم با یک بیان دیگه سوال که پرسیدن رو عرض کنم. در باب زیارت ما چند تا شبهه داریم. یه شبهه این است که امام علیه السلام زنده هستن یا نه.
بله.
خب آیات قرآن به صراحت میفرماید که برزخی هست و زنده هستن.
بله.
و ما وقتی هم که میریم زیارت اونجا شهادت نشدن نکن احیان در ربکم مرزوقون. یه شبهه این است که اگر از امام حاجت بخوایم شرک میشه یا نه، که هرگز شرکی نیست چون اینا شریک خدا نیستن.
درسته.
یه شبهه این استش که آیا این طرز سخن در روایات وارد شده؟ عرض کردیم بله، در روایات هم با زبان شفاعت از امام حاجت خواستن، هم در با زبان سوال مستقیم، درخواست مستقیم که من کمک کنید دستگیری کنم. یه سوال دیگه هست که چه فایده داره؟ حالا فرض کنیم شرک هم نباشه. وقتی خود خدا هست، ما چرا این سراغ بنده خدا؟ انسان که خلاصه اصل رها نمیکنه به سراغ فرق.
مثلا
اصل کاری خداست، اون مستقیم از خود خدا بخواد، حالا شرک هم نباشه، امام هم زنده باشن، چه نکته ای داره که ما سراغ غیر خدا حرکت بکنیم؟ جوابش این هستش که ما اگه سراغ ائمه علیهم السلام بریم، به خاطر اینکه خدا چه چیزی کم داره، به خاطر این هستش که ما چه چیزی کم داره.
درسته.
فرض کنیم یک لامپ کوچیکی که ما تو منزل ازش استفاده میکنیم، این لامپ خودش نیاز به برق داره، میشه اینو مستقیما بریم وصلش بکنیم به مرکز تولید برق؟ خب به اونجا وصلش بکنیم دریا میترکه، چون طاقت و کشش اون برق را چه نداره. این نیاز به واسطه هایی داره که این واسطه ها برق رو تعدیل کنن، کمش کنن، برق این ترانسفورماتور که رد میشه با یک حد معتدل برق خانگی میشه به این چراغ.
درسته.
انسان تو این عالم ظرفیتش چون محدوده، خداوند متعال برای تربیتش، برای رشد او فرموده که تو از من گاهی حاجت بخواه، گاهی با من در ارتباط باش، اما اینطور نباشه که خودتو از ارتباط با وسائط فیض من، کسانی که تو عالم واسطه هستن، محروم بکنی و خودت از اونا ببری.
درست.
گفته این اولیای من هم واسطه هستن، این عالم دنیا هم اینا همشون واسطه هستن، با این واسطه ها هم مرتبط باش. اگر خدا هم بخواد بفرماید که تو اصلا ارتباط با همه چی قطع کن، درسته؟
بله.
این در کشش ما نیست، اولا از جهت تربیتی که بخوایم کلا از همه چی ببریم، صبح تا شب فقط با خدا در ارتباط باشیم. دوم این که خداوند متعال دیده ما اگر که با اسباب و علل با او ارتباط برقرار بکنیم، از جهاتی برای ما مفیده، سبب میشه که خودمون بهتر به طرف او حرکت کنیم. الان ما این سوال از وهابیا داریم، شما که دنبال خدا هستید، مگه خدا ناقصه که برای تقرب به خدا از نماز استفاده میکنید؟ مگه خدا ناقصه که برای تقرب به خدا از روزه استفاده بکنیم؟ خب خدا که قدرت داره که بدون نماز روزه ما رو طرف خودش حرکت
بده،
اون نیاز نداره. مشکل این است که ما نیاز داریم به نماز روزه. ما اگه بخوایم دلمون به خدا گره بخوره، به این نماز روزه محتاجیم. همونطوری که ما به نماز روزه محتاجیم، ما به ارتباط با اولیای خدا هم محتاج هستیم. یعنی به خاطر کوچیکی ظرفمون، به خاطر فقر ما مستقیم وقتی می‌خوایم بریم سراغ خدا، دلمون به خدا واسه نمیشه. نیاز به صدقه دادن داریم، نیاز به روزه گرفتن داریم، نیاز به نماز خوندن داریم، که اینا همشون وسیلن. یکی از بهترین وسیله ها برای اینکه ما به خدا وصل بشیم، دل دادن به اولیای خداست. محبت اولیای خدا، علت پیامبر اکرم بگیریم، اهل بیت علیهم السلام در رتبه بعدشون، شیعیان خاص اونا در رتبه بعدشون، تا برادران مؤمن. ما حتی تو روایت داریم شما اگر که به قصد زیارت برادر مؤمن حرکت کنید، برید پیش برادر مؤمن به خاطر ایمانش، نه به خاطر مال دنیا و خاطر مهمونی، خود رفتن به نزد برادر مؤمن آدم رو به خدا نزدیک میکنه.
بله.
خب پس مسلما ارتباط قلبی برقرار کردن با اهل بیت علیهم السلام هم انسان رو بالا میبره. چرا انسان از این اسبابی که خود خدا قرار داده که ما رشد بکنیم و وسیلش به خدا وصل بشیم استفاده به همینجا پیامبران فرمودن که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، محبت ذوی القربا بهترین وسیله است برای اتصال به خداوند متعال.
درسته. حاج آقا این سوال هم مطرحه، توسل به امامزادگان که معصوم نیستند و تعداد زیاد در همه شهرها هم تقریبا میشه گفت که امامزادگان قابل دسترسی هستند و مورد احترام و مردم در واقع به اونجا مراجعه میکنند، این چه حکمی داره؟
امامزادگان حقیقتا انواع و اقسام مراتبی دارن، چون صرف اینکه کسی فرزند امام علیه السلام، حالا عموما امامزادگان بزرگواری که هستن غالبا فرزند که بی واسطه نیستن، نوه و نواده هستن. اینا همشون یک درجه و یک سطح نیستن. اینا اول باید دقت بکنیم، چون یک تصور اشتباهی از بین بعد از مردم که فکر کنن امامزادگان همشون مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام هستن، مثلا حضرت عبدالعظیم، حضرت فاطمه سلام الله علیها، اینا یک درجات خاصی دارن که دیگه رده بعد از معصومینن.
درسته.
و به اعتقاد خیلی از بزرگان که دور از واقعیت هم نیست، بعد از اینها معصومن. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها لقبشون معصوم است، اشاره به این است که واقعا انقدر طهارت داشتن که گناه مرتکب نشدن. بین مردم اینجوری معصوم است که همون زیارتی که برای عبدالعظیم و حضرت معصومه و حضرت علی اکبر وارد شده رو تو هر امامزاده تابلوش نصب میکنن، از درگ وارد جان همون مضامین رو خدمت امامزاده میخونن. این کار اشتباهیه. امامزادگان مراتب دارن، بعد از اون مفاهیمی که تو اون زیارت نامه اومده فقط مال کسانی هستش که جزء انسان‌های کامل هستن، هم نشین با ائمه علیهم السلام هستن.
درسته.
ولی جدای از اون تقاضا کردن از افراد شرطش عصمت نیست. بالاخره هر کسی از دنیا میره به مقداری که اونجا میتونه کار انجام بده میشه تقاضا کرده دنیا.
درسته.
تو دنیا که مثلا بنده از شما تقاضا میکنم، شما از بنده ما شما معصوم که نیستیم.
درسته.
خدا به بنده یک توانی داده، به شما یک توانی داده، من توان شما کمک میگیرم، شما از بنده کمک میگیرید، با اینکه معصوم هم نیستیم. خب کسی هم که از دنیا میره اگر از مؤمنین باشه، از خوبان باشه، اون دنیا توانی داره. درسته. به مقدار توانش میشه ازش کمک گرفت. لذا انسان میتونه مثلا پدر و مادر مؤمن اگر داره گاهی مشکل داره بره سر مزار پدر و مادر فاتحه بخونه، از اونها کمک بخواد. بله. و واقعا هم جواب میده. اگه پدر و مادر مؤمن باشن، دستشون باز باشه، کاری از دستشون بر بیاد، معمولا از سر ترحم و مهربانی بر فرزندانشون کار را میدادن. شهدا به خصوص معمولا اونایی که اهل تقوا بودن و شهید شدن دستشون خیلی بازه، خانوادهشون کمک میخوان جواب میدن، غیر خانواده دیگران هم ازشون کمک میخوان جواب میدن. بعد از این شهدای بزرگوار جنگ هستن که خب حکایتی الحمدلله در این چند سال به سفارش مقام معظم رهبری زیاد منتشر شده.
بله.
از شهرهای دور مثلا ازشون حاجت میخوان جواب میدن، بعضشون شهید مفقود الاثر هستن، جنازه‌شون پیدا نشده، من که کجاست، ولی هر کسی یه جایی میخوندش باشه ارتباط روحی برقرار میکنه، پاسخ میدن به انسان دیگه. خود امامزادگان بزرگوارم به خاطر نورانیت و طهارتی که دارن خیلی از اینا کار از دستشون برمیاد، پیش خدا احترام دارن، چه اشکال داره که انسان از اینا تقاضا بکنه. فقط بعد این مراتب حفظ بشه، یعنی افراد و تفرید نکنیم، نه امامزادگان رو جای امام بنشونیم، نه امامزادگان همه رو هم سطح با هم دیگه تلقی کنیم. اون تعابیر که مورد حضرت علی اکبر علیه السلام است یا مثلا حضرت ابوالفضل علیه السلام است معصومه، اون یک سری تعابیر اختصاصی است، اون درجات مال همگان نیستش.
حالا اینکه به افراد زنده آیا میشه به اونها هم توسل کرد؟
خب با این تعدادی که عرض کردیم هیچ اشکالی نداره دیگه، به شرطی که کسی کاری از دستش بر بیاد. مثلا نمونه باردش امام علیه السلام، حتی صحابه‌ام علیه السلام در قید حیاتن.
بله.
ولی ما از دیدار ظاهری اون حضرت محرومیم، گرچه از ظاهر اون حضرت محرومیم، از باطن و قلبمون میتونیم با حضرت متصل بشیم و هر وقت متصل میشیم جواب میگیریم. درسته. یه موقع در یه جای صحبت بود که یه آقای دانشجوی منکر بود و بحث میگرد که امام زمان از کجا هستن اینا، از که جدا از بحث تاریخی شک داری هستن، خب حضرت صدا کن جواب میدن یا نمیدن. درسته. بهترین علامت بر وجود یک شخص زنده که حیات داره اینه که شما ارتباط برقرار کنید، شما این پشت تلفن کسی هستن حرف میدنی اونو جواب میدن یا نه. خب انسان تجربه کرده هر وقت در هر جای، اون جایی که رضای خودشون هست، نه حاجت هایی که رضای اونها نیست، اون جدایی که رضای اونا از وقتی باشن تماس میگیره، ارتباط برقرار با اون کیفیت و ادبی که خودشون آموزش دادن پاسخ میدن دیگه. پس تقاضا کردن از هر کسی که کاری از دستش بر بیاد با نگاه توحیدی هیچ اشکالی نداره.
ما حدودا یک دقیقه دیگه فرصت داریم این سوال مطرح کنم، اگر پاسخش موند بعد از اقامه نماز ظهر انشالله. چرا وهابیان از مسافرت به جهت زیارت قبور اولیا نهی میکنند؟
دیگه چند تا علتش همینه بود که تا حالا عرض شد دیگه. یکی مسئله که اینا مردند و نیستن نابودن، یکی مسئله شرک بود که عرض شد. جدا از اینا چند تا روایت هم دارن که حالا دیگه وقتی این حرفا رو برای خودشون ساختن و بافتن، اون روایت هم حالا پشت سرش که مثلا لات و شد و رحال بعد از تعابیر که از طریق اهل سنت نقل شده که انسان نباید شد رحال کنه. شد رحال یعنی بار و بندیلشو ببنده بره سفر، مگر برای مثلا چند جایی که برای مسجد الحرام مثلا فرض کنید، برای مسجد النبی، برای جای دیگه انسان قصد سفر نباید بکنه که از خانه راه بیفته. این روایت رو همش اضافه کردن، گفتن سفر رفتن برای زیارت، حتی دار خود ابن تیمیه دیان که میگه یک کسی از خانهش حرکت بکنه به قصد زیارت پیامبر اکرم، این سفری سفر معصیته، به خاطر اینکه باید نمازش کامل بخونه.
این همون اعتقاد وهابیته
که ابن تیمیه داره، پدر وهابیته دیگه. بله دیگه. و میگه اگه خواستی گردش نمازات چه که اساس معصیت نیست، اما به قول نعوذ بالله به قصد زیارت قبر مطهر پیامبر اکرم اومدی، سفرت معصیت است. که به خاطر همین ها هم بزرگان اهل سنت خود کردن که بعد زندان بره و انداختنش زندان، در زندان هم از دنیا رفت.
این عقاید همینطور که آجاقان بارها تکرار کردن در واقع عقاید وهابیت هست و با عزیزان ما در اهل سنت کاملا متفاوته و این در واقع عقاید اونها نیست. و به قول فرمایش آجاقا بارها این مسئله رو خود عزیزان بزرگواران اهل سنت هم یادآور شدن. خیلی متشکرم. بریم به استقبال اذان ظهر به افق انشاءالله. دعوت میکنم در این بخش پایانی هم با ما همراه باشید. حاجا خدمت شما بودیم و در مورد شبهات و مسائلی در مورد زیارت و توسل بیشتر مطرح بود صحبت کردیم. یه سوال دیگه که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه: چرا عقیده مشرکان در خصوص شفاعت بت‌ها باطل است ولی شفاعت و توسل به امامان مورد تأیید و تأکید؟
این در واقع یک شبهه دیگری است از مجموع شبهات وهابیت در باب زیارت. تو شبهات قبلی بیشتر بحث در این بود که میگفتن شما از ائمه که حاجت میخواهید شرکه.
بله.
خب توضیح دادن که این حاجت خواستن شرک نیست. گاهی مواقعی قدر رفتن جلوتر گفتن اصلا شما ائمه رو میپرستین، شما عبادت غیر خدا میکنید، بحث حاجت خواستن اصلا به کنار.
بله.
میگیم چطور؟ میگن خب بالاخره شما میرین خدمت ائمه علیهم السلام، تواضع که میکنید، سرتون که خم میکنید، دست رو سینه که میگذارید، درسته؟ و شروع کنیم با اونا در دل کردن و کمک خواستن. میگه خب عبادت مگه چیزی غیر از اینه؟ مشرکین قریش هم همین کارو میکردن، چون مشرکین قریش قبلا هم تو این برنامه بحث شد در باب خالقیت موحد بودن، یعنی میگفتن خالق عالم یه نفر بیشتر نیست. بت‌ها رو که میپرستیدن چه کار میکردن؟ وهابی ها میگن، میگن اینا وقتی میگفتن سراغ بت‌ها دقیقا همین کاریو میکردن که شما توی حرم ایمن مثلا انجام میدین، می‌رفتن پیش بوتا خم می‌شدن، تواضع می‌کردن، گاهی نظری چیزی می‌بردن، حاجت تقاضا می‌کردن. میگن دقیقاً این کاری که شما می‌کنید همون کاری است که بت پرستا انجام می‌دن.
درسته.
به همین جهت اینا به شیعیان تهمت می‌زنن که شماها مانند بت پرستا هستید، شما مشرک هستید و کافر. جواب این شبهه رو قبلاً در این برنامه به یک مناسبت دیگه بحث کردیم که اگه کسی بخواد تفاوت عمل کرده مشرکین قریش رو و اون چیزی که در اسلام آمده، اسلام حقیقی که همین تشیع است و همون چیزی که خیلی از برادران اهل سنت هم بهش معتقد هستن، بخواد اینو متوجه بشه، باید مفهوم عبادت رو روش دقت بکنه. عبادت یا پرستش قبلا بحث شد، یعنی اظهار بندگی. جایی یه کاری اسمش عبادته که انسان خودش رو بنده کسی بدونه، بره بندگیش رو ابراز کنه. اگر که ما خودمون رو بنده کسی ندونستیم، بنده خدا دونستیم، ولی که در مقابل کسی تواضع کردیم، مثلا بنده رفتم در محضر پدرم مادرم دست و پای بدم مادر بوسیدم، آیا صرف این تواضع کردن میشه عبادت؟ میگم تو داری پدر مادرت رو میپرستی؟ نه، دارم تواضع میکنم، کرنش میکنم. خب مستحب است که انسان دست پدر مادر رو ببوسه. مثلا تو دستورات اخلاقی سفارش کردن که سعی کن حتی اگه خوششون هم نمیاد، یعنی ابا میکنن، نه که بدشون میاد، تواضع میکنن، تو خودتو یه جوری در مقابلشون کوچیک بکن که اجازه بدن که دستشون رو ببوسی. برکاتی در دست بوسی هست که در چیزهای دیگه نیست، تو کتاب خب این که پرستش نیست. حالا فرض کن بنده نوعی رفتم دست پدرم بوسیدم، از پدرم یه خواهشی هم کردم، پرستیدمش؟ نه. چرا؟ چون پرستش یعنی بندگی کردن، بندگی یعنی انسان بنده باشد و بنده بودنش رو ابراز کنه. عبادت هم در زبان عربی همین ماده عبد آمده، مال کسی است که خودش رو عبد می‌داند، تا طرف مقابل رو رب میداند، بعد میره اظهار عبد بودن میکنه. تفاوت مهمی که بین نگاه توحیدی شیعه وجود داره با نگاه شرک‌آلود مشرکین قریش این است که اونا واقعا اون بت‌ها را رب میدانستند و خودشون رو واقعا عبد میدونستند. یعنی میگفتن ما چند تا رب داریم، لذا ما عبد چند نفریم. برای بارون عبد این یکی هستیم، برای باد عبد اون یکی هستیم، برای فرزند عبد این یکی هستیم، چون هر کدومشون رب به یه کاری هستن دیگه. اونا میشدن ارباب متفرقون، پروردگارهای متعدد که هر کدوم تو عالم یه کاری میکنن، یه ربم که الله تعالی است. چون اونا رو ربهای جدا جدا میدونستن، خودشون هم عبد چند نفر میدونستن، پیش هر کدومشون هم چه میکردن؟ بندگی میکردن.
مثل همون رب و نوهای یونانی که هستن.
البته رب و نو یونانی یک بحث مهمی است که اونا منظورشون رب و نو چی بوده حقیقتش، چون تو یونان باستان اینطوری که حالا تو تاریخ آمده افلاطون و ارسطو موحد بودن و اصلا ارسطو از ترس اینکه دعوت به توحید میکرد میخواستن تو آتن بکشنش فرار کرد، ولی افلاطون و ارسطو هم کلمه رب و نو رو به کار میبردن. در یونان دو تا نگاه بود، یه نگاه مثل این مشکین قریش بود که میگفتن آلهه باد و آلهه آب و آلهه خاک و که اونا مثل مشکین قریش بودن، یه عده دیگه هم بودن مثل افلاطون و ارسطو و سقراط و اینا که در تاریخ اومده اینا موحد بودن، اونا هم کلمه رب و نو رو به کار میبردن ولی میگفتن رب و نوها مستقل نیستن.
بله.
درسته؟ یعنی نگاه توحیدی داشتن کلمه شو ولی چه استفاده میکردن. خلاصه نکته مهم این هستش که شیعیان و عموم برادران اهل سنت که اصلا با عقاید وهابی سر سازگاری ندارن، اینها پیامبران رو، ائمه علیهم السلام رو، اولیای خدا رو رب نمیدونن که بگن در کنار خدا رو کاری هستن که بعد ما خودمون رو عبد اونا بدونیم. حالا من این نکته رو اینجا یک توضیح کوچیک عرض بکنم. کلمه عبد در زبان عربی دو تا معنی داره، یکی معنای بنده در مقابل رب است، یکی معنی نوکر. درسته؟ ما گاهی تو زیارتنامه میریم عرض کنیم انا عبدک و ابن عبدک قائمون بین یدک. درسته؟ میگم آقا من عبد شما هستم. این من عبد شما هستم یعنی نوکر شما هم. درسته؟ غلام شما هستم. دیگه ما بچه همون اسمشون داشتیم، مثلا عبدالحسین، عبدالمهدی، عبدالزهرا.
غلام حسین
تو فارسی غلام حسین، تو ترکی میگفتن حسین قلی، عباس قلی. درسته که قلی به معنای همون غلام دیگه. عبد معنی نوکر که اشکال نداره. درسته؟ اونی که بحث ما هستش که تو زبان عربی عبد به معنای نوکر جمعش میشه عبید، عبد به معنای بنده در مقابل پروردگار جمعش میشه عباد. درست اصلا دو تا اصطلاح جدا متفاوته. ما شیعیان نسبت به ائمه خودمون رو غلام و نوکر میدونیم، ولی که خودمون رو کسی که بنده اونا باشه، اونا رب ما باشن، اینا در همون زیارتنامه میگیم لا رب لی سواک، خدای غیر از تو رب دیگه ای من. به همین جهت کار ما در مقابل ائمه صرفا تواضع است و مهرورزی، عبادت به حساب نمیاد. اون مشرکین قریش واقعا عبادت میکردن.
خیلی متشکرم. ما حدوداً 2 دقیقه دیگه فرصت داریم. میخوام در پایان جمع‌بندی کنیم و این سوال رو بپرسم که وقتی که زیارت میریم بهترین دعایی که میشه کرد یا اصلا چه دعایی بکنیم بهتره؟
ببین آدم وقتی زیارت میره، زیارت این موقعی که غنیمت دانست دیگه، یعنی موقع نزول برکات از ما اصلا خود عنایت بکنن، انسان باید دقت کنه بهترین چیزها رو بخواد. خدای من علیه السلام به ما تعلیم فرمودن در زیارت جامعه کبیره که خب زیارت مفصلی هست، بعد از اینکه این همه مدایح اهل بیت رو میگیم و تعریف کنیم، آخر و آخرش حاجتی که تقاضا میکنیم چی هست؟ این هستش که خدایا معرفت ائمه رو به ما روزی کن. درسته؟ بله. اونجا تو اون زیارت با این همه طول و تفصیل که میگیم یه جمله دعا ترش میکنیم. درسته؟ اندرزو غنیم. اینجا دیگه تقاضا نمیکنیم خدایا مثلا فرض کنیم مثلا من پول بده، مثلا فرض کنیم چی بده باشه. اصلش این است که انسان وقتی زیارت میره و کلا در همه حالات دعا کردن محور دعاش رو بذاره معرفت خدا، معرفت امام، بندگی خدا، اینو پایه قرار بده. وقتی اینو محکم از خدا خواست، بعد تو روایت داریم بعدش در درگاه خدا عرض نیاز بکنید، چیزهای دیگر هم بخواید. لذا در زیارتنامه‌های دیگه داریم که در رتبه بعدی خدا تقاضا کنید که مثلا خدا به حق اهل بیت علیهم السلام به مال منم برکت بده، مثلا فرض کنیم به اهل منم سلامت بده، عافیت بده. همه حاجات دنیوی رو در محور بعدی قرار بده، هیچ چیزی با معرفت امام قابل مقایسه نیست.
و خلاصه این که پیش بزرگ که میرید بزرگ بخواید و زیاد بخواید. خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما در این برنامه و استفاده کردیم از بحثی که فرمودید. سوالات و شبهات زیادی بود که خیلی دقیق و موشکافانه بهش پرداختی. تشکر میکنم و انشاءالله هفته آینده هم خدمت شما باشم. تشکر میکنم. انشاءالله فردا در حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضایی تهرانی بحث اخلاق کاربردی رو ادامه